بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد شهاب شجاعی، 10 خرداد 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو تا روایت بود که ازش استفاده می شد که اخوه حاجب هستند. هیچ قیدی هم نداشت که اخوه ابی و اخوه امی. ما عرض میکردیم که این روایات ذاتاً صلاحیت استدلال ندارن، چون از روایات استفاده میشه اخوه انصراف داره به غیر اخوه امی، حالا یا خصوص اخوه ابوینی یا اخوه ابی رو هم بگیم. به هر حال منصرفون الیه اخوه، اخوه امی رو شامل نمیشه. خب یه سه روایت رو آوردیم، دو تا روایت مونده بود، این روایت رو هم بخونیم. روایت 44861 روایت علیون عن ابی عن ابن ابی عمیر و محمد ابن ایسا عن یونس جمیعا عن عمر ابن عزینه. این سندش درش تحویل رخ داده. محمد ابن ایسا عن یونس، این دو نفر عطف به علی عن ابن ابی عمیر هستند، یعنی علی ابن ابراهیم به دو طریق از ابن ابی عمیر نقل میکنه که هر دو طریقش هم دو واسطه ای هست. طریق اولش علیهن ابن ابی عمیره، طریق دومش محمد ابن ایسا عن یونس هست. خب طریق اولش ابراهیم ابن هاشم درش هست که در اعتبارش بحثی نیست، طریق دوم محمد ابن ایسا که خب اون بحثش بودش. عن عمر ابن عزینه عن بکیر، سند بحثی نداره. قال جا رجل الى ابی جعفر علیه السلام فسأله عن امرأت ترکت زوجها و اخوتن لأمها و اختن لأبیها، فقال للزوج النصف ثلاثة اسهم و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للإخوة من الأب السدس سهمان ولی الاخت من الاب از صوت سهمان. یعنی طبق این روایت سهم زوج که یک دوم باشه و سهم اخوه امی که یک سوم باشه، اینا اول داده میشه، هر مقدار که باقی موند این الباقیش سهم اخت من الاب هست. فقال له الرجل فإن فرائض الزيد و فرائض العامة و القضاد على غير ذا. اون تو روایت قبلی عرض کردم فرائض سراوی، امام میگه فرائض رو خوندی امثال اینها، یا مراد این فرائض زید هست، این فرائض عامة است که نه یک محور احکام قضایی بوده که در جامعه اجرا میشده. یا ابا جعفر یقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم. اخت من الاب آیه قرآن یک دوم براش تعیین کرده، اخت ام هم که یک سوم، زوج هم یک دوم، یک دوم و یک دوم میشه سه ششم، یک سوم میشه دو ششم، این میشه پنج ششم، اونم یک دوم، سه ششم و پنج ششم میشه هشت ششم. یقولون للاخت من الاب ثلاثت و از هم تسیر و من سته تعول الى ثمانیه. به مخرج ما که شیشتا بود به هشت به اصطلاح ترقی پیدا میکنه. فقال ابو جعفر السلام لما قال ذلك؟ فقال ان الله عز وجل یقول وله اختون فلهان سما ترک. فقال ابو جعفر علیه السلام فإن كانت الأخت أخاً قال فليس له إلا الثلث. فقال له ابو جعفر علیه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف إن كنتم تحتجون للأخت النصف أن الله عز وجل سمى لها النصف فإن الله قد سمى الأخ الكل والكل أكثر من النصف أنه قال عز وجل فلها النصف وقال الأخ فهو يرثها يعني جميع مالها إلا میکن لها ولدون. فلا تؤتون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتؤتون الذي جعل الله له النصف تاما. فقال له له الرجل استعك الله. فكيف تؤتي الأخت النصف ولا يؤتي الذكر لو كانت هي ذكرا شیعا و که اینکه نوعتی شاید من نوعتی باید باشید کافی نوعتی هست نوعتی هم درسته بله. و که اینکه نوعتی الاخت النس ولا نوعت ذکره لو کانت هی ذکره شیعا. فکیف نعطی الاخت النصف حالا این عبارت یعنی چی؟ حالا این باشه قال یقولون یعنی امام علیه السلام گفت یا اون شخص گفت تقولون یا یقولون اینجا حالا یقولون داره یقولون فی ام و زوج و اخوت لام و اخوات لعب فیعطون از زوج النصف و الام السدس والاخوه من الام الثلث والاخوه من الاب النصف ثلاثه اسهم که مجموعش میشه 9 ششم فیجرون من 9 و یه من 6 فترتف الى 9 قال و كذلك يقولون قال فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب قال ليس له شيء. اگر میگه در بعضی صورت ها اخت رو نصف داده میشه ولی اگر ذکر بود هیچی داده نمیشه. این مثالش رو امام علیه السلام میزنن این ها. فقال الرجل ابی جعفر علیه السلام جعلنی الله فداک فما تقول انت؟ فقال لیس للاخوه من الاب ولا الاخوه من الام ولا الاخوه من الاب ولا الام شیئون. اون ویلش این است که چون اینجا ام وجود داره اون کلاله امی در صورتی ارث می‌بره یا عبی کلاله کلن عبی امی در صورتی ارث می‌برن که ام تو کار نباشه. ولی اینجا که ام تو کار هست دیگه زائد بر نصفی که مال زوج هست به ام میرسه. حالا عمر بن عزیله حالا تا آخر روایت این چیز خاصی نیست. الان این حالا این روایت داشته باشید این روایت همین مضمون در 44870 هم وارد شده. 44870 وارد شده اینجا. اونجا عمر ابن عزینه از 44 چند و 861 از محمد ابن مسلم نقل کرده بود. از محمد ابن از بکیر هم اونم از بکیره از بکیر نقل کرده بود. زیلش از زراره تاییدش رو نقل کرده بود. 44870 همین مضمون رو نقل کرده. البته بعید نیست که قطعه ای از همین روایت باشه که به صورت ملخص آمده. ببینید، حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینی عن بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا مات الرجل و له اختن تأخذه اذا مات الرجل و له اختن تأخذ ما نصف ما ترک من المیراث لها نصف المیراث بالآیه که ما تأخذ البنت و کانت و نصف الباقی یرد علیها بالرحم اذا لم یکن للمیت وارثان اقرب منها. نه، این اون روایت نیست، این روایت دیگه است، ولی قرارم این هست در اون جهتی که من مد نظرم بود که مراد از اخت ابوینیه، این روایت اختی که به کار برده مراد اخت ابوینی است، که اشاره به آیه قرآن هست و این اخت ابوینیه یا اخت ابی تنها هست، اون روایت نیست. اینه که گفتم سند اینها یکی است و احتمالاً اینا قطعات یک روایت مفصلی باشن که یکی هستن، این احتمال جدی است که این قطعات یک روایت مفصل باشن. ببینید، اذا مات الرجل و له اختن تأخذ نصف ما ترک من المیراث، این مراد چیه؟ اخت ابی که نیست، ابی دیگه، اخت امی، این سهمش این نیست. همین بکیر عمر بن عزینه هم بکیر نبی جعفر علیه السلام وقتی نقل میکنه در مورد امی، غیر امی رو میاره، این همین مضمون رو که وقتی هم امی و ابی با هم دیگه جمع میشن، امی اخت ابی، تصریح میکنه که هم امی هست هم ابی هست، نحوه تقسیمات. میخوام میگم همینجوری اگر تنها بگذارن مراد اخت ابی هست. فإن كان موضوع الأخت أخن أخذ الميراث بالآية لقول الله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت أختين أخذت الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فالذكر مثل هذا الأنثيين. تمام اینجا تعبیر اخت کرده، تعبیر اخت کرده و مراد اخت ابی هست که مشخصه. وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد او ابوان او زوجه. خب اینم این مطلب. خب این بحث تقریبا تمامه که اون دو تا روایت فقط یه سری یه بحث سندی داشت. روایت اولش در مورد اون کلمه رجل بحث داشت که ما گفتیم که این رجل مرسل هست و قابل اعتماد نیست، که این نمیشه به وسیله ارسالش رو چیز کرد. به تناسب عرض کردم که آیا به طور کلی میشه این روایت های مرسل رو از ارسال خارج کرد. خصوص این روایت قابل اخراج از ارسال نیست، ولی اون مثالی که زدم در مورد روایت حسن بن علی و معل بن محمد عن ابان بن عثمان، اون رو ممکنه ما بگیم که به قرینه این که در جل موارد تقریبا 300 چند مورد، خیلی حجم صدها مورد، حسن ابن علی و شاه واسطه واقع شده، اون بعض اصحابنا یا بعض اصحابهی هم مراد همون حسن ابن علی و شاه هست. اینجا یه انقلتی وجود داره که مرحوم آقای صدر تو بعضی بحثها این انقلت رو مطرح کرده، من عمدتا به خاطر اون انقلت این مثال رو آوردم. تو بحث این که آیا مرسلات ابن ابی عمیر معتبر هست یا معتبر نیست، آقای صدر خب اون بحث رو مطرح کردن که مشایخ ابن ابی عمیر، ایشون در واقع یرغون لا یرغون ولا یرسلون الا انسقه، لا یرغونش رو پذیرفته، ولی کن لا یرسلون الا ان صغرا نپذیرفته. ایشون چیزشون این هست که نه، چون یه سری موارد نقض داره یرغون ولا یرسلون الا ان صغرا، این موارد نقض باعث میشه که ما این موارد نقض کل قاعده رو از بین نمیبره. و معناش این هست که ابن ابی عمیر بناش میمونه از ثقات نقل کنه، ولی خب بعضی وقتا از ثقات نقل نکرده به منزله عام تخصیص خورده است، عام مخصص در سایر موارد حجت هست. ولی این موارد نقض مرسلات رو با مشکل مواجه میکنه، موارد مرسل، چون احتمال داره که اون مرسلان بعد از این موارد نقض باشه. ایشون مثلا 17 مورد یه مورد نقض داره، این 17 مورد این مورد نقض داره. خب بعد یه انقلتی مطرح میکنه، اون انقلت اینه که ابن ابی عمیر مشایخ زیادی دارن، فرض کن 400 تا شیخ ابن ابی عمیر داره مثلا، از این 400 تا حالا یادم نیستشون آمارو 400 تا میگه یا نه، فرض کنید حالا 400 تا، 400 تا به نظرم تعبیر میکنه، 400 تا شیخ ابن ابی عمیر داره، از این 400 تا 10 داشت غیر ثقه هستن. خب این که اون مرسلان ان یکی از این 10 تا باشه احتمالش 1/40 و احتمال 1/40 احتمالی هست که برخلافش اطمینان هست، احتمال وثاقتشون 39/40، احتمال اینکه شخص ثقه باشه 39/40 و احتمال اینکه اون اشخاص ضعیف باشه 1/40 هست. پس بنابراین شما مرسلات رو هم باید بپذیرید. ایشون اونجا یک پاسخی میده، میگه که این که راویان تعبیر بعض اصحابنا مثلا کردن ان رجلن کردن، امن اخبره کردن، تعبیر مبهم آوردن، این احتمالی که یکی از اون آدمهای ثقه باشه و یادش رفته باشه این احتمال رو تضعیف میکنه، چون فراموشی یکی از نکاتی که منشأ فراموشی میشه بحث عدم اهتمامه. وقتی راوی آدم ثقه‌ای باشه خب اشخاص به قولش بیشتر اهتمام قائل میشن و اهتمام بیشتر قائل شدن باعث میشه که اون روایات رو سندش رو بهتر حفظ کنن. این که اینجا فراموش کرده، فراموشی نشانه عدم اهتمام هست، یعنی یکی از نکات اصلی فراموش کردن این که اهتمام نداشتن هست و این اهتمام نداشتن احتمال این که راوی این روایت اون آدم های ضعیف باشن رو تقویت میکنه، چون نسبت به آدم های ضعیف عدم احتمام راوی بیشتر هست. پس بنابراین نباید محاسبات رو به اون نحو، حساب احتمالات رو به اون نحو عادی قرار بدیم، بنابراین احتمال این که این آدم های ضعیف هم باشه یه احتمال قابل توجهی هست و به این اغلا به این احتمال احتمام میدند و این احتمال رو معتد و به هست، بنابراین مرسلات حجت نیست. حالا اونجا تو بحث ابن ابی عمیر این بحثای خاصی هست، آقا تو اون بحث بهش متعرض شدن که علت اینکه اینجا ابن ابی عمیر مرسل گذاشته نه به جهت عدم احتمام هست، عدم احتمام منشأ مرسل گذاشتن نیست، بلکه نکته اونی کتاب های ابن ابی عمیر گم شده و اون داستان گم شدن کتاب، یعنی آب خوردن کتاب های ابن ابی عمیر و اون داستان ها باعث شده. پس بنابراین این ناشی از عدم احتمام نیست و اون محاسبات در جای خودش باقی است و یه سری بحثایی آنجا اونجا مطرح کردن که من حالا به اون بحثا نمیخوام بپردازم. اصل نکته شهید صدر رو میخوام اینجا مطرح کنم. ممکنه شخصی بگه این که معل ابن محمد اینجا بعض اصحابنا به کار برده و بعض اصحابهی به کار برده، خود همین احتمال این که این همون شخص معروفی که همیشه ازش روایت میکنه است رو تضعیف میکنه، و الا چرا وشا رو که همیشه واسطه بین معل ابن محمد و عبان ابن عثمان و شاعه، اگر اینجا هم واقعا واسطه و شاعه بود به طور طبیعی باید اسمشو ذکر میکرد، بعد اصحاب ناب و بعد اصحابی و امثال اینها رو تعبیر نمیکرد. خود همینی که اینو به صورت مرسل گذاشته، مبهم گذاشته، نشانگر این هست که کثیف غیر اون شخصی که همیشه ازش روایت میکنه. این یک نوع قرینه برخلافی هست که منشأ میشه که دیگه نشه به اون روایات اعتماد کرد. ولی من تصور میکنم که این بعض اصحاب ناها و بعض اصحابهی ها این تعبیرات تعبیراتی نیست که خود معلم محمد تعبیر کرده باشه. به احتمال بسیار قوی معلم محمد عبان ابن عثمان مثلا تعبیر کرده بوده، اصلا واسطه ذکر نکرده بوده. معلم محمد مثلا در کتاب معلم محمد عبان ابن عثمان سر سند بوده. کلینی میدونسته که معلم محمد عبان ابن عثمان رو درک نکرده، بنابراین بین اینها واسطه هست. این ان بعض اصحابنا یا بعض اصحابهی این تعبیری هست که کلینی اضافه کرده به قرین برای اینکه تصریح بکنه که معلم محمد از عبان ابن عثمان مستقیم نقل نمی کنه. این اضافه هست که کلینی تعبیر کرده و این از این احتمال هم شاید روشن‌تر از احتمال قبل باشه که اصلا مرسل هم نبوده تو اصل. اینا یکی از مناشه ارسال تعلیقاتی بوده که تو منابع اولیه رخ داده بوده و این احتمال من جدی میدم. تو کتاب معلم محمد عبان اول سند بوده ولی به احتمال سند قبل، مثلا سند قبل این بوده حسن ابن علی الوشا ان عبان ابن عثمان یا از یک کسی دیگه، مثلا حسن ابن علی الوشا ان معاویه ابن عمار، روایت بعدی به اصطلاح یا همون حسن ابن علی الوشا ان عبان ابن عثمان مثلا بوده، روایت بعدی عبان ابن عثمان تعبیر کرده بوده، حسن ابن علی الوشا رو سر سند نیورده بوده به اعتماد سند قبل. همون کاری که شیخ طوسی گاهی اوقات نسبت به اسناد کافی هست که متوجه تعلیق نشده، شبیه همون رو این احتمال رو من جدی میدم که بعضی وقتا خود کلینی نسبت به عبارت معلم محمد گاهی اوقات متوجه نشده. نه ارسالش رو متوجه بوده. نه این که متوجه ارسال بودنش بحثی نیست، ولی بحث این است که شیخ طوسی هم بعضی وقتا متوجه ارسال، یعنی سند معلق رو مرسل گرفته. یه جایی هست در سند تهذیب میگه که محمد ابن یعقوب مرسلن ان یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن یعقوب مرسلن ان یونس ابن عبدالرحمن، در حالی که تعلیق بوده. ایشون خب میدونسته محمد ابن یعقوب کلینی از یونس ابن عبدالرحمن مستقیم نقل نمی کنه. این اصل این که روایت کلینی از او مستقیم نیست رو توجه کرده، ولی این که این مستقیم نبودنش به نحو بنای بر قبل هست، به اعتماد قبل هست، این رو متوجه نشده. این نکته رو میخوام بگم، این احتمالش هست. علاوه تقدیر این احتمال این که مثلا تعبیر روا عبان ابن عثمان تعبیر کرده باشه معلم محمد و واسطه رو به اعتماد این که مشهور بوده که روایت های عبان رو از طریق معلم محمد از طریق وشا نقل میکنه، یا معلق بوده یا امثال اینها، این احتمالات خیلی جدیتر از این احتمال است که خود معلب محمد این سند رو مرسل تعبیر کرده بوده. ان بعض اصحاب به خصوص بعض اصحابهی به خصوص این تعبیر تعبیری هست که خیلی تناسب داره که تعبیر رو کلینی یا مثلا راویای بعد از معلب محمد تعبیر کردن. بعض اصحابهی تعبیری هست که خیلی تناسب داره که خود معلم محمد تعبیر نکرده باشه. این هم شما به اینجوری تعبیر کنید، افتادگی از سند بوده، قسمتی از سند رو مثلا موریانه خورده بوده کتاب رو، اون قسمتی نتونسته بخونه،
نمیدونم آب ریخته بوده، آب ریخته بوده، پرش چیز داشته باشه، احتمالات هم هست. این احتمال اینکه اون واسطه به علت بدخطی، به علت به اصطلاح آب دیدگی، اینجور احتمالات اون قسمت نشده خونده بشه و اون، نه اینکه خود معلب محمد این راوی رو به نام بعض اصحابه یا بعض اصحابنا تعبیر کرده باشه. نه حالا میخوام اینو بگم، وقتی احتمال این مطلب رو پاشو وسط کشیدیم، این احتمال کاملا جدیه، اگر نگیم اطمینانیه، که اینجا هم مثل اون جل موارد که وشا واسطه است، اینجا هم وشا واسطه است. یعنی به این طریق میخوایم این روایتی که معل ابن محمد ان بعض اصحابهی ان عوان ابن عثمان گفتر از ارسال خارج کنیم. به نظرم اونجا بشه با این طریق از ارسال خارج کرد. نه حالا هر چی بوده، ما در واقع این با توجه به مجموع این احتمالات، این که چرا اسم نبرده وشا رو، چرا اسم نبرده به عنوان مبهم ذکر کرده، مبهم ذکر نکرده، مبهم ذکر کنندش کلینیه، او عوان ابن عثمان به کار برده به اعتباری که همه میدونن که از عوان به واسطه استادش نقل میکنه. فرض کنید الان، فرض کنید ما یه مطلبی رو، یه کسی از شاگرد آقای عراکی هست، مطلبی رو از آقای حاشیخ نقل میکنه، خب همه میدونید شاگرد آقای عراکی مطلبی رو که از آقای حاشیخ نقل میکنه به توسط آقای عراکی نقل میکنه، همثال اینها. اینی که میخوام بگم که اینها ولو یک نوع ارسالی در، شاید در کلام معل ابن محمد ارسال هم رخ داده باشه، میتوانیم بگیم مرسلان عنهش با توجه به مجموع مواردی که خیلی نادر هست، غیر از و شاکتی این وسط بین اینا واسطه باشه، احتمال این که اینجا هم واسطه همون شخصی باشه که در 199.5% موارد او واسطه شده، اون احتمالش دقیقا همون 99.5% هست که اطمینان اوغلایی هست که اینجا هم واسطه همون شخصی هست که در نوع موارد واسطه میشه. جایی که نسبت اینجور نباشه، خب نمیشه این مطلب رو به این مطلب ذکر. بله، اگر ما تمام وسائطی رو که چیز هست فرض کنید، همه نسبت وسائط معتبر نسبت به وسائط غیر معتبر همین نسبت رو داشته باشه، اونم همین مطلب برش پیش میاد. بنابراین من میخوام عرض کنم که این که بتوانیم روایت مرسل رو از ارسال خارج بکنیم یا نکنیم و این اشکال شهید صدر رو برطرف کنیم، وابسته به این هست که تعبیر ارسال رو کی کرده باشه. اگر تعبیر ارسال رو خود اون راوی مستقیم انجام داده باشه، اشکال شهید صدر محکم هست، لولا اون پاسخی که در بعضی موارد مثل ابن ابی عمیر و اینها اون پاسخ ها رو بهش میشه داد. از اون ابن ابی عمیر یه خصوصیت خاص داره، ولی به طور کلی اشکال شهید صدر در اونجا وارد نیست به خاطر خصوصیت خاصی که اونجا داره. ولی در غیر اونجاها اگر این احتمال جدی باشه که اون کسی که این ارسال رو کرده همون راوی مباشر باشه، مرسل ذکر کردن احتمال این که راوی غیر مشهور و ناشناخته رو باشه رو بالا میبره. ولی اگر ارسال تعبیر ارسالامیز از راویای بعدی باشه، اونجا این اثر چندانی نداره در این بحث. نه مشکل نبوده، نه مشکل نبوده، باید افتادگی داشته، نه اب نداره باید افتادگی داشته، ما راویه نمیشناسیم، نه اب نداره افتادگی، ما نمیدونیم این راویه که این وسط کیه. این احتمال این که این راویش یک کسی باشه غیر از اون، فرض کنید ببینید از زن یلحق الشیب الام الاغلب، همینه دیگه، قانونی که قانون استقرایی که انجام میدن همین هست دیگه. این جور موارد احتمال این که این راوی کسی دیگری غیر از اون شخصی هست که همیشه باشه، این احتمالش بسیار اندک هست و اغلاهن این احتمال قابل به اصطلاح برطرف شدن هست. خب این بحث دیگه نداره. دیگه بستگی داره چه مقدار این احتمالات قویه. اگر احتمالی که خودش ذکر کرده باشه قوی باشه، این دخالت داره گاهی اوقات مشکل میشه که ما بتوانیم انسان رو اشکال نداره، موجودیت هم داره، مانعی هم نداره. یعنی این احتمالاتی که ایجاد بشه، اطمینانی که از راه حساب احتمالات حاصل بشه، مانعی نداره. یا اگر ما ظن انسدادی رو قبول داشته باشیم، از راه حساب احتمالات ظنی چیز باشه، اونم مشکلی نداره. خب این مثلا میمونه. روایت بعدی، این روایت بعدی بحث علی ابن سکین یا علی ابن سکین بود. علی ابن تو ما کسی به نام علی ابن سکین ما تو این طبقه تو روات ما ندیدیم، یا تو بعضی نسخ به جای علی ابن سکین علی ابن مسکین هست، علی ابن مسکین هست. کسی به نام علی ابن سکین یا این نیست، فقط یه روایت اینجا وجود داره. یعنی دو تا روایت هست، ممکنه بگیم اون علی ابن سکین یا علی ابن مسکین اونها باشن. یه روایت تهذیب جلد 6 صفحه 372 رقم 1080، حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن سکن عن عبدالله ابن وزاه عن یعقوب ابن شعیب. بگیم این علی ابن سکین همون علی ابن سکنی هست که اونجا حسن ابن محمد ابن سماعه ازش نقل میکنه. این یک احتمال. یه احتمال دیگه در مورد این علی ابن سکین یا مسکین این هست که این اختصار در نسب درش رخ داده باشه، اختصار در نسب درش رخ داده باشه. تو مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه کسی هست به نام علی ابن محمد ابن سکین، بگیم این علی ابن سکین اختصار در نسب هست. در تهذیب جلد 9 رقم 286 صفحه 286 رقم 1039 که اون هم مثل ما نحنفی روایاتش در بحث ارث خیلی هم شبیه روایت ما نحنفی هست. اون اینه: حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن محمد ابن سکین عن نوح ابن دراج عن عقبت ابن بشیر عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل مات و ترک زوجته و ابوی قال للمرأة رب. ببینید تعبیر روایت ما این بود: فی رجل ترک ابوی و اخوته. خیلی روایتشون هم شبیه، هر دوش هم بحث ارث است. و اینها ما بگیم که اینها این علی ابن سکین همون علی ابن محمد ابن سکین هست که اختصار در نسب در موردش رخ داده. کس دیگه‌ای به نام علی ابن سکینی که این وسط بتوانیم این سند رو با او تطبیق بدیم پیدا نکردیم، ولی یک بحث دیگه در اینجا وجود داره که ما این دیگه فرصت نیست رفقا این بحثا رو دنبال کنن. من میخوام یه مقداری رفقا این بحث رو مخصوصا ببینن چجوری، میخوام یه مقدار بحثای روشی بکنم. بحث آجوا امروز تعطیل شد، ما بحث رو یک جلسه دیگه چون بحث ناقصه چیز میکنیم که بحث آجوا امروز تعطیل شد. فردا بحثا تعطیل بهارن حوزه فردا رو تعطیله، ولی ما پس فردا یک جلسه برگزار میکنیم رفقا این سند رو هم کار کنن. من میخوام یه مقداری بحث نحوه کارهای روشی این بحث رو هم دنبال کنیم. این روایت رو نه حالا این یک جلسه رو چیز بکنیم که بحث ناقص نمونه. بله بحث رجالیش رو، این علی ابن سکین یا علی ابن سکین این کیه چجوریه، یه مقدار میخوام بحثای سندیش رو رفقا حالا یه روز تعطیلی هم که هست یه مقدار روش کار بکنن. ما انشاءالله دوشنبه جلسه آخر رو دوشنبه چیز میکنیم. بس این وسط اینجوری افتر رها کردنش خیلی لطف نداره. انشاءالله
دوشنبه جلسه آخر رو ما خواهیم داشت و این رو رفقا کار کنن، ما در موردشون صحبت میکنیم. میخوام یه مقداری روش های فنیسی رو هم یه مقداری یعنی دنبال بکنیم.